پنجدهمین مگاهرتز بشنوید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
سرگیجه رهام نمی کرد. دست و پام می لرزید و حس می کردم زمین دور سرم می چرخه و نمی تونم روش قدم بردارم. دوستام بعد کلی خنده و شیطنت نگرانم شدن و گفتن تو که صدای جیغ و هیاهوی مردم رو شنیدی؟ تو که دیدی کشتی اژدها چقدر تند بالا و پایین می شد و یه عده بعد از پیاده شدن حالشون بد شد، پس چرا این همه به سوار شدنش اصرار کردی؟ درست می گفتن. شهر بازی با همه شور و هیجانی که تو دلمون میندازه، اما اگه بی حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن احوالمون سراغ وسیله هاش بریم، میتونه خاطره تلخی برامون بسازه. بله عزیزان، اگه ما به دنیا هم نگاه تازه‌ای کنیم، میبینیم با همه زیبایی‌هاش فراز و نشیب‌ها و انواع بازی‌هایی رو نشونمون میده که سر آدم‌ها در میاره و ماییم که انتخاب میکنیم از دل هر ماجرا عبرت بگیریم یا همه چیز رو تجربه کنیم و در نهایت دستمایه عبرت دیگران بشیم. مولا علی علیه السلام هم درباره زبان گویای دنیا در بازگویی حقایق نکات ارزشمندی دارن. ادامه خطبه 214 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضرت می فرمایند و حقا اقول و مد دنیا غرت که ولیکن به حق تررت ولقد کاشفت که العذات و آذنت که علا سوا. اگر انسان چشم عبرتبین داشته باشه، دنیا سراسر پند هست. دنیا گول نمی زنه، بلکه این انسان هست که گول میخوره. از این زاویه دید و از این منظر دنیا سراسر پند و موعظه است و بیدار باشه. ولقد کاشفت کل عذات، دنیا موعظه های خودش رو خیلی مکشوف و آشکار برای تو بیان کرده. و آذنت که علا سوا، و عادلانه و برابر به تو هشدار داده، اعلان کرده، اعلام خطر کرده، بی خبر تو را نگذاشته. و لهیه به ما تعد و کم نزول البلاء به جسمک و نقص فی قوتک استق و اوفا من ان تکذبک او تغرک. دنیا با اون وعده هایی که به تو داده، وعده نزول بلاء در جسم یا وعده نقص در قوت و نیرو، صادقترین و باوفاترین هست. راستگوتر و باوفاتر از این هست که به تو دروغ بگه یا تو رو فریب بده. بلاهای جسمانی که سراغ انسان میاد، ضعف جسمی و کاهش توان بدنی انسان، اینها رو خود دنیا به ما خبر داده. اینها همه پند و اندرز دنیاست. آشکار همینها رو بیان کرده. تابلوهای ناپایداری دنیا همه جا برافراشته است. ولی این انسان هست که گول میخوره و نصیحتهای دنیا و نصیحتگریهای دنیا رو مورد اتهام قرار میده و خبرهای صادق دنیا رو دروغ میپنداره. ولربما ناصح لها عندک متهم. چه بسا و چه بسیار ناصحی و نصیحت کنندهی از این دنیا که نزد تو متهم هست و قبول نمی کنی نصیحت های دنیا رو. و چه بسا خبرهای صادق و راست این دنیا نزد تو مکذب هست، یعنی پذیرفته نیست، تو تکذیب می کنی. خب کسی که این واقعیت آشکار و این نصیحت روشن رو دروغ بپنداره و دنیا رو متهم بدانه، بس در واقع او هست که فریب دنیا رو خورده، والا دنیا داره نصیحت خودش رو آشکارا بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی، یا علی، یا علی.
چند سالی است که 26 روز از ماه رجب رو به عنوان سال و روز رحلت ملکوتی حضرت ابوطالب، عموی گرامی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام پاس می‌دارند. وفاتی که سبب شد تا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن سال را سال اندوه، عام الحزن، نامگذاری فرماید.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی این که این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره. خود این بزرگه. منطبق ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم. و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
بعد از ظهرتون بخیر، با شما همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. 26 دی، یادآور فرار ذلت‌بار محمد رضا پهلوی از ایران است. زمانی که شاه در مقابل خواسته‌های مردمی و نهضت بیدار مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نتوانست ایستادگی کند. در فاصله گندکی شاه هم بساط خیش را جمع و از ایران فرار کرد. فرار زمینه تسریع پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد. شاه در حال ایران را ترک کرد که نفرت از او سراسر ایران را پر کرده بود و این نفرت عمومی نسبت به دومین و آخرین حاکم سلسله پهلوی نتیجه تبهکاری‌های او و پدرش در طول چندین دهه بود. با روشن شدن جرقه‌های اولیه انقلاب و فشار نیروهای مخالف رژیم و هماهنگی قیام‌های مردمی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و کشتار 17 شهریور و برگزاری مراسم 40 مختلف شهدا در تبریز، تهران، اصفهان، مشهد و اعتصاب کارگران شرکت ملی نفت و چاپ مقاله توهین آمیز احمد رشیدی مطلق علیه حضرت امام رحمت الله علیه، کنترل امنیت کشور از دست نیروهای رژیم و حتی حکومت نظامی خارج شد و پایه‌های اقتدار رژیم 2500 ساله شاهنشاهی سست شده و منجر به فرار شاه گردید.
ثبت نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از یک شنبه 21 دی آغاز و تا 27 دی 1404 ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. مستحضر هستید انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت 1405 برگزار میشه. ثبت نام از داوطلبان شورای شهر از تاریخ 21 دی ماه آغاز شده و تا 27 دی ماه ادامه داره. سامانه ثبت نام برای ثبت نام از داوطلبان فعال شده. ثبت نام صرفا غیر حضوری است و داوطلبان محترم می باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir مراجعه داشته باشند. سامانه از ساعت 8 صبح فعال هست و تا ساعت 18 ادامه داره فرایند ثبت نام. مستحضر باشید که داوطلبان محترم حتما از رایانهای شخصی استفاده کنند و این امکان برای گوشی‌های تلفن همراه نخواهد بود. ضمناً از پیش آمادگی داشته باشند که هم تکمیل پرسشنامه‌ای رو خواهند داشت و همین که چند مدرک باید بارگذاری بشه که اگر در قالب یک فایل PDF آماده داشته باشند کار ثبت نام به سهولت انجام میشه. مدارکی مثل مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، گواهی عدم سوء پیشینه و همینطور برای مشمولین ماده 41 گواهی تصویر استعفایی که برها ثبت شده. من توصیه مؤکد دارم که حتما داوطلبان محترم در روزهای نخستین به سامانه ثبت نام مراجعه کنند و ثبت نام خودشون رو قطعی کنند و مکول نکنند به روز آخر ثبت نام خودشون رو به جهت برحال شلوغی که ممکنه در سایت داشته باشیم. میباید متذکر بشم که فرایندهای بعدی از جمله به حال بررسی صلاحیت ها و تکمیل مدارک در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت و معرفی نامزدها حتما اطلاع رسانی خواهد شد و انشالله از ناحیه ستاد انتخابات کشور این اطلاع رسانی صورت میگیره. یک سامانه تلفنی هم برای احیانا دریافت راهنمایی یا سوالاتی که داوطلبان حین ثبت نام دارن طراحی شده که داوطلبان محترم میتونن به سامانه تلفنی 117 تماس داشته باشن و سوالات خودشون رو با همکاران ما در میان بگذارن.
از 21 تا 27 دی ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیویی تهران ساعت همینک 14:45 دقیقه است با گرامی داشته یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس دعوت میکنم چنوندگی برنامه کوتاه اما پرمغز مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب شب‌های بمباران، بازنوشته داوود قفارزادگان، محمد رضا بایرامی. قسمت سوم، تفنگ چوبی. فاطمه کبیر، 8 ساله، از تهران. از جنگ نمی ترسیدم. می دانستم اگر شهید بشوم می روم پیش خدا. آموقع آژیر خطر که می کشیدند همه می رفتیم توی زیر زمین، چون آنجا صدای موشک کمتر به گوش می رسید. روز 22 بهمن 1367، به راه پیمایی رفتیم. هواپیماهای صدام بالای سر ما بود و میخواست ما را بمباران کند. مردم شعار میدادند مرگ بر صدام. من 6 ساله بودم. یک تفنگ الکی داشتم. توی آن سنگ میگذاشتم و به هوا میزدم که بخورد به هواپیماهای آمریکا. یک بار موشک به نزدیکی کوچه ما خورد و شیشه های خانه من شکست. از این پیش آمد خیلی ناراحت شدم. حالا هم از اینکه در عراق جنگ است ناراحتم. نمی دانم بچه های آنجا چه می کنند. زیر چادرها، شیرین پورنادر، 14 ساله، از ایلام. شام را که خوردیم من و مادرم سفره را جمع کردیم. خواهر بزرگترم در حال چای ریختن برای برادرهایم بود و خواهر دیگرم داشت ظرف‌ها را در آشپزخانه می شست. برادر بزرگترم رادیو را روشن کرد. وضعیت قرمز بود. همه تعجب کردیم، چون 3 ماه نبود که از صحرا و زندگی زیر چادرها برگشته بودیم. ناگهان برق رفت. بعد صدای قرش موشک به گوشم رسید. همه بیرون ریختیم. دیدم موشک مانند یک پاره آتش دارد به سمت پایین می آید. از ترس دویدیم توی خانه. آنقدر هول شده بودیم که پایمان را گذاشتیم روی سینی چای. بعد چند نفرمان رفتیم توی تاخچه. خانه ما قدیمی بود و تاخچه های بزرگ داشت. همه در حال دعا کردن بودیم که موشک به خانه همسایه پشتی ما اصابت کرد و صدای چند انفجار دیگر هم به گوش رسید. بعد آژیر سفید کشیدند. هنوز پدرم از سر کار بر نگشته بود. ناگهان زنگ خانه من را زدند. برادرم رفت و در را باز کرد. پسر عموی پدرم بود. آمده بود ما را به خارج از شهر ببرد. ما یک ماشین شورلت داشتیم که مال برادر بزرگترم بود. او در همدان مشغول خدمت سربازی بود. پسر عموی پدرم گفت چادرهایتان را سر کنید برویم. ما هم تون تون چادر سر کردیم و به سر کوچه رفتیم. پسر عمو ماشین را روشن کرد. اول مادرم سوار شد. ناگهان هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هیجان زده در خیابان شروع کردیم به دویدن. چادر از سرم افتاد. برادرم خودش را توی جوی آب انداخت. هواپیماها بمب‌هایشان را ریختند. شیشه‌های خانه‌ها بر اثر موج انفجار از هم پاشید. بعد هواپیماها رفتند. همه توی ماشین نشستیم. یکی از خواهرهایم در ماشین دعا می‌خواند. ما هم تکرار می‌کردیم. خیابان‌ها شلوغ بود. مردم بچه‌هایشان را توی گاری گذاشته بودند و به خارج از شهر می‌رفتند. بعضی‌ها هم با پای پیاده می‌دویدند. حدود 7 کیلومتر از شهر دور شدیم. هوا خیلی سرد بود. خیلی‌ها قبل از ما چادر زده بودند. ما هم پای یک درخت بزرگ توقف کردیم. من و برادرهایم رفتیم هیزم جمع کردیم. بعد من رفتم به طرف یکی از چادرها که کبریت بگیرم. زنی با چادر بیرون آمد. صورتش را خوب ندیدم. کبریت را داد و پرسید کجا چادر زدید؟ به طرف درخت اشاره کردم. کبریت را آوردم و به برادرم دادم. برادرم هرچه کبریت می زد هیزم روشن نمی شد. فقط یک چوب کبریت توی قوطی مانده بود که هیزم آتش گرفت. جمع شدیم. خودمان را گرم کردیم. لحظه بعد زنی که از او کبریت گرفته بودم آمد و با مادرم صحبت کرد. آنجا بود که شناختمش. در بمباران‌های اول در یکی از شهرک‌های قائم شهر که برای مهاجران احداث شده بود همسایه ما بود. بعد از 5 سال دوباره همدیگر را می دیدیم. آنها یک چادر کوچک خالی داشتند که ما را به آنجا دعوت کردند. بعد منتظر پسر عمو و برادرم ماندیم که برای آوردن پتو به شهر رفته بودند. بالاخره با تعدادی پتو برگشتند. پتوها را پهن کردیم که بخوابیم. جا کوچک بود. پای یکی از برادرهایم که خودش را به جوی انداخته بود زخمی شده بود. او و مادرم تا صبح نخوابیدند. دوتا از برادرهایم هم در ماشین خوابیدند. صبح که شد پسر عمو و برادرم دوباره به شهر رفتند که وسایل بیاورند. ما صبحانه درست کردیم. وقتی آنها از شهر برگشتند پدرم هم همراهشان بود. شب را توی خانه خوابیده بود. بعد از صبحانه پدرم، پسر عمویش و دوتا برادرهایم به شهر رفتند. مدتی بعد با وانتی که کرایه کرده بودند برگشتند. اسبابهایمان توی وانت بود. یک چادر هم داشتیم. چادر را زدیم و وسایلمان را زیر چادر گذاشتیم. دوروبر ما هزاران چادر دیگر بود. وقتی هواپیماها شهرمان را بمباران می‌کردند، می‌رفتیم توی پناهگاه. پناهگاه ما پلی بود روی رودی که خشک شده بود. پس از 3 سال به شهر خود برگشتیم. وقتی به شهر رفتیم دیدیم که خانه ما بمباران شده است. یک خانه کرایه کردیم و رفتیم آنجا. بعد از چندی خانه من را با کمک ستاد بازسازی درست کردیم و رفتیم زیر سقف خانه. پایان قسمت سوم.
اینجا همچنان پخش شبکه رادیویی تهران. اینجاست دیاری که قلب ها از عشق وطن می تپند و دست ها برای آبادانی ایران به هم گره می خورند. هر خشت از این بنا از اراده پولادین حکایت دارد و هر نفس از عشقی بیکران به این سرزمین پاک نشأت می‌گیرد. ایران نگارخانه‌ای از تاریخ و جغرافیایی از شور و حماسه است.
بوسه میزنم ایران.
بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنوندگان محترم، همراهان خوب شبکه رادیوی تهران، موج منتخب شما اف ام ردیفه 94 مگاهرتز. در ادامه بالم ساعت 15 دعوت میکنم مستندی بشنوید درباره نهضت امام.